أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته و خاتم سفرائه و انبیائه العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفی الامجد حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم ابد العابدین و دهر الداهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه. و عبارت است از ذکر فضائل و مناقب امیر المؤمنین بر طبق آنچه که در کتب پیشینیان شیعه و علمای شیعه نقل کرده اند در باره فضائل امیر المؤمنین. نکته اساسی این است که چون روش و سبک علمای بزرگ شیعه در اثبات حقانیت امیرالمؤمنین و درستی اعتقادات و احکام و مبانی شیعه بران بوده است که به خاطر نزدیک کردن راه و قبول کردن مخالفین سخن حق ما را، روش این بوده است که استناد کنند، استدلال کنند به گفته های خود عالمان اهل سنت از همون دوران ائمه اطهار، از همون زمان امامان، هرگاه که درباره حقانیت و درستی روش شیعه می‌خواستند بحث کنند، به خاطر اینکه راه نزدیک‌تر بشود سعی بر آن بوده که از اقرارها و اعترافات بزرگان اهل سنت استفاده کنند تا راه نزدیکتر بشه. در مقام محاجه، در مقام استدلال، بهترین روش همین است که اگه آدم بخواد حقی را ثابت کند، استدلالش به گفته های خود طرف مقابل باشه، در هر دادگاهی در هر محکمه‌ای اگه آدم بخواد زود حرفش به ثمر برسد و طرف مقابل ساکت شود، قانع شود، حرفی در مقابل نداشته باشه، خیلی روش خوبی است. درست بود؟ علمای شیعه در مقابل عالمان اهل سنت این روش انتخاب کردن، گفتن ما به اسناد و مدارک خودمون فعلا کار نداریم، هرچه اسناد و مدارک اهل سنت در این باره میگوید ما قبول داریم. خب اگر به اونا مراجعه کنیم که همش حق به طرف اوناست، میگه بله صفحه 1 و 2 و 3 و 4ش بله، اما صفحه 5ش رو مطالعه کنیم معلوم میشود. درست شد؟ این است که مرحوم قاضی نورالله در احقاق الحق، مرحوم علامه امینی در القدیر، مرحوم سید هاشم بهرانی خدمت شما عرض شود که در اعلام الورا، مرحوم سید شرف الدین در المراجعات، این عالمان بزرگ شیعه، مرحوم سید میرحامد حسین هندی در ابقات الانوار، در تمام این موارد آمدن اسناد و مدارک اهل سنت رو مطالعه کردند، راه رو نزدیک کردند، از روی کتاب اون حرف زدن. خب این روش خیلی خوبی است، اما حرکت در این مسیر یک سوء برداشتی رو در ذهن طرفداران خود ایجاد کرده، وانی که انهو این عالمان که استناد به اسناد و مدارک مخالفان کرده ان که انهو خودشون یا مدرک ندارند یا سند ندارند و کم کم یه جوری وانمود شده است که انهو اسناد و مدارک شیعه ارزش علمی ندارد. بحث امسال من این است که فعلا در مقام محاجه با مخالفان نیستیم. پارسال بحث کردم. در مقام این هستیم که اسناد که خودی، اصل برای نیست که خودی ها همه دروغ میگن که، بله؟ مگه اصل برای این است که هرچه خودی میگوید دروغ است؟ فرض کنیم بنده برای شما، شما که اینجا نشستی سنی هستی یا شیعه هستی که معلوم باشه، اگر شما غریبه هستین و خودی نیستین، من برای شما از اسناد خودتون بگویم، اما شما شیعه هستی یا نیستی؟ حالا که شما همه شیعه هستین، قرار مگه بر این است که بزرگان و علمای شیعه را ما دروغگو و خدای نکرده حق باز بدانیم؟ قرار بر این نبوده است که در زمان خودم یه خودمون یا آخوند دو تا دروغ بگه ولش میکنیم. اینی که 1000 سال 1100 سال ابن باب وی را زیارت کرده ایم و او را صادق و صدوق دانسته ایم و قبرش مزار ما بوده و از او حاجت گرفته ایم و در طوفانی که بر قبر صدوق وارد شده است، جسد مطهر او بعد از 1000 سال سالم و دست نخورده از قبر در آمده و انسانی که به دعای امام زمان متولد شده است، کی همچه قرار گذاشته که بگیم صدوق دروغ میگوید؟ لذا میخواییم امسال از این اسناد و مدارک بخوانیم. برای من خودم دیروز که مطالعه میکردم، دیدم مرحوم مجلسی این احادیث را از مرحوم صدوق، مرحوم مفید، سید مرتضی، سید ابن طاووس، این عالمان صادق 1100 سال قبل که هنوز نه صفویه سر کار بوده است نه منافعی براشون داشته، در اون روزگاری که هر کس دم از ولای علی میزد تمام امکاناتش رو از دست میداد. دو مرتبه مرحوم شیخ طوسی را در نجف کتابخونه‌اش آتش زدن. یه انسان پاک مطهری از خراسان بار سفر بسته رفته به بغداد، در زیر نفوذ و حکومت بنی عباس به زحمت تقیه درس خونده، درس سید مرتضی را دیده. بعد در اون روزگار که هیچ کس دم از ولای علی نمیزد و خواسته رفته کنار قبر حضرت امیر با بدترین شرایط زندگی کرده، دروغ گفتن برای او چه فایده داشته است؟ و اگه میخواست دروغگو و حق باز باشه شیخ طوسی، به از آخونده دربار بنی عباس میشد، کلی براش جا و جبروت داشت. امام جمعه خراسانش میکردن، امام جمعه بغدادش میکردن، قاضی القضاتش میکردن، از همه امکانات استفاده میکرد. در اون 1000 سال قبل بیابون نجف آب شور و هوای گرم و ما و البیر و خبز و شعیر و زیارت الامیر، وقت اونجا به ایست حوزه علمی نجف رو تأسیس کند، کی همچی قرار گذاشته که شیخ طوسی علیه عزو بالله قرارش به این بوده که دروغ بگه؟ لذا تکیهگاه اساسی بحث امسال ما این بحث است. وقت مرحوم مجلسی رضوان الله علیه یک جلد قدیم چاپ سنگیه حدود 800-900 صفحه، ببخشید حدود 1600 صفحه کتاب بهار قدیمی که با این چاپ شده 6-7 جلد، از جلد 33-34 درباره امامت امیرالمومنین است، جلد 34ش درباره تاریخ تولد حضرت امیر و مباحث ایمان حضرت، از این جلد 35 از اواسطش شروع میکند مرحوم مجلسی تحت این عنوان الآیات النازلت فی شأن امیر المؤمنین، آیاتی که درباره امیر المؤمنین نازل شده است. خب در باب چهارم این فصل، الباب الرابع، باب ثالث در نسب و احوال والدین حضرت امیر است، مفصل پارسال منتظر با استناد به کتب اهل سنت گفتیم. باب چهارم الآیات النازلت فی شأنه علیه السلام الدالت علی فضله و امامته. اولین روایت رو مرحوم مجلسی از امالی شیخ صدوق، مرحوم صدوق، مرحوم مفید، بعضی از علمای شیعه مثلی که الان ما منبر می رویم برای شما بحث متفرقه می کنیم، اونا هم برای جمعی از شیعیان منبر می رفتن، بعد می گفتن ما می گیم شما بنویسین، املاع می کردن، توجه کردین؟ درس می دادن، شاگرد می نوشتن، بعد این نوشته ها به رؤیت خود استاد عرضه می شد، تنظیم می کرد، تقسیم می کردن. اسم کتاب می شد امالی، املاء. املاء اینه که کسی بگه دیگری بنویسد. خب الان ما دیکته نمی گیم، دیکته املاء می کنه، طرف می خواند او می نویسد. مرحوم صدوق می آمد املاء می کرد، روایات و احادیث رو یادداشت کرده بود می خوند، شاگرداش می نوشتن. حالا اون منبرا چه منابر عظیمی بوده است و چه شاگردهای اساسی بودن که مرحوم صدوق املا می کرد، شاگرده می نوشتن، جمع می کردن می شود کتاب. این کار رو بعد از صدوق مرحوم مفید کرده است، سید مرتضی داشته، علمای دیگه داشتن، که اینا چندین کتاب از علمای بزرگ شیعه است به عنوان کتب امالی املا شده ها. خب از امالی صدوق مرحوم مجلسی نقل میکند. اون اینجوری هم نیست که بگه که همینجور میگم، نوشته از کی نقل میکنیم. ببینیم بسیاری از اوقات یه چیزی گفته میشود، تو همون خبر دوم دروغ از کار در میاد. لذا نوعا نمیگیم از کی شنیدیم. خیلی دیگه زور بزن میگه آقای فلان کس گفت، حالا حوصله‌شون نداره که این از چه کسی گفت. خیلی بر من جالب بود، دو سه سال قبل از همین حیات فاطمیون غرب می آمدم بالا منبر، گفتم شب آخر ماه، گفتم که ماه دیده شد، یکی گفت بله بله رادیو ساعت 9 تو اخبارش گفت. من قاطع از هر که پرسیدم اون شب که ساعت 9 یه همچی اخبار نمچی نبوده است، مخصوصا در این بحث اول ماه آخر ماه. بارها شده از کنم که آقا دفتر آقای فرانکس اعلام کرد، زنگ میزنم به دفتر آقای وحید بگن نه اصلا، مثلا یا دفتر آقای سیستا یا تو همچی بحث آقا نگفته است. حالا کیست که با شجاعت بگه من این سخن را از این او از او از او از او از او قاطع باشه، که اگه یک کسی را پرسه که تو هم چیز گفتی طرف تکذیب نمی کنن. این خیلی دقت میخواد که وقتی خبری رو شما میشه از کسی بگی که کی به تو گفت، حالا چی کار داری؟ نه میخوام تو از کی شنیدی، از چه کسی شنیدی. خب میگویند، خب کی میگه؟ درست شد. حالا مرحوم صدوق در این امالی نمیگه میگویند، اگر بگه میگویند این روایت رو بهش میگن مرسل. اگر بگه من از فلان کس، او از فلان کس، از فلان کس، میگن روایت مسند. روایت مسند اعتبارش قابل مقایسه با روایت مرسل نیست. حالا عبارت رو دقت کنید. صدوق از علی ابن حاتم، او از احمد الحمدانی، عن جعفر ابن عبد الله المحمدی، عن کثیر ابن عیاش، عن ابی الجارود، عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام. سند رو از زمان صدوق، صدوق قرن سوم، اواخر قرن چهارم، قرن چهارم تولدش در اواخر قرن سوم، از قرن سوم حضرت صادق علیه السلام، حضرت باقر قرن دوم. این 200 سال با فاصله این چند تا راوی ایشون وصف میکنن. فی قول الله عز و جل، درباره سخن خدا که خدا فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، ولی شما خداست، رسول خداست، اون عده از مؤمنین ولی شما هستن که نماز به پا می دارن و در حالی که در رکوعند زکات می دهن. امام باقر در ذیل این آیه توضیح دادن انا رحتن من الیهود اسلم، یک گروهی از یهودیان مدینه مسلمان شده بودن، از جمله اونها عبدالله ابن سلام، اسد، ثعلبه، ابن یامین، ابن سوریا، این چند تا یهودی که مسلمان شده بودن. فعتوا النبی، آمدن خدمت پیغمبر. فقالوا یا نبی الله، گفتن یا نبی الله، ان موسی اوصا الى یوشع ابن نون، موسی به یوشع ابن نون وصیت کرد. وصی تو کیست یا رسول الله؟ فمن وصیک یا رسول الله؟ خب ما عادت داشتیم حضرت موسی وقتی قبل از فوتش دو نفر رو وصی خود کرده بود، اول هارون بود که در زمان حیات خود موسی فوت کرد و بعد حضرت موسی وصیت کرد به یوشع ابن نون. وصی شما کیست؟ و من ولی یونا بعدک، ولی ما و سرپرست ما بعد از شما کیست؟ حضرت باقر می‌فرماید این آیه نازل شد در جواب اینها، انما ولیکم الله و رسول، تا آخر آیه. ثم قال رسول الله، پیغمبر فرمود قومو پاشین، فقامو، اینا پاشون در خدمت پیغمبر. دست جمعی آمدن مسجد، به مسجد که آمدند فاذن سائلون خارج، یک سائلی داشت از مسجد خارج می شد. فقال، پیغمبر فرمود یا سائل، اما اعطا که احدون شیعا، کسی به تو چیزی نداد؟ قال نعم، سائل گفت آری دادن به من، هازل خاتم، ای انگشتر. قال من اعطا کهو، پیغمبر کی به تو داد؟ قال اعطانی هزال کر رجل الذی یصلی، او آقای که اومد چه گوشه نماز میخواند ایشون به من داد. قال الا ای حالن اعتاک، پیغمبر ما در چه حالی به تو داد؟ قال کان راکن، در حال رکوع بود. فکبر النبی و کبر اهل المسجد، وقتی که این سائل گفت ای آقا در حال رکوع به من داد، قبلا پیغمبر آیه رو خونده بر یهودیان، یه مرتبه همه اهل مسجد از اینکه آیه قرآن با واقعیت بیرونی تطبیق پیدا کرد صدای تکبیرشون بلند شد. فکبر النبی و کبر اهل المسجد. فقال النبی، بعد پیغمبر فرمود علی ابن ابی طالب ولیکم بعدی، وقتی که پیغمبر فرمود علی ابن ابی طالب ولی شماست بعد از من، اون عده گفتن رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و به محمد نبیا و به علی ابن ابی طالب ولیا. بعد خدای متعال این آیه را نازل کرد و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. بعد این آیه رو خدا نازل کرد که هر کس که خدا و رسول را و اون الذین آمنون رو گفتیم به ولایت قبول کند، اینا حزب خدایند، حزب الله اینهایند که پیروز و رستگارند. این آیه دنبال اون آیه و من یتول الله و رسوله، هر کس که خدا و رسول و الذین آمنون را به ولایت قبول کند، او حزب الله است، او غالب است. بله، سوال میکنن که معمولا ما شنیده ایم همیشه حادثه اتفاق میفتد بعد آیه نازل میشود، بله، اینجا چجوری میشود که هنوز حادثه اتفاق نیفتاده باشه آیه نازل شده باشد؟ جواب این است که شما نخونده اید که روزی که امیر المؤمنین ولد شد، فاطمه بنت اسد وقتی حضرت امیر رو داد دست پیغمبر، پیغمبر فرمود بخوان یا علی، چه خون؟ قد افلح المؤمنون. هنوز نه پیغمبر ظاهرا مبعوث شده به رسالت، روز اول تولد از زمیره، به عصت اتفاق نیفتاده، هیچ یک از حوادث هم اتفاق نیفتاده است، آیه رو قرائت کرد. درست شد؟ جوابتونه با این مختصر گرفت یا توضیح بدم؟ بله؟ نه، توضیح بدم بیشتر یا نه؟ توضیح این است که یک نزول داریم، یک قرائت داریم. شب قدر چند سال قبل خواستم این قضیه را به مستمعین توضیح بدم بیشتر. یه مفاتیح گفتم یه کسی بده داد به من، مفاتیح رو دادم به بغل دستی بود، این خدمت شما باشه فعلا. خب من منم رفتم وسط های منبر، گفتم که صفحه پنجشو باز کن بخون، پنج باز کن. گفتم که من این کتاب رو کی به تو دادم؟ بله و اول منبر. چند دقیقه گذشته میخوانی؟ ها؟ گفت نیم ساعت گذشته. پس دو کلمه‌شو بخون فعلا، ببند. ده دقیقه بند صفحه شیشه بخون، صفحه هفتشو بخون. این نزول این کتاب رو آدم کی بود؟ یک جا بود. اجازه بدین صلوات بفرستین. اللهم صل. نزول اول منبر بود، درست شد؟ قرائت به مناسبت بود. میگم او صفحه پنجاهش رو باز کن، درباره کسانی است که وسط منبر سوال میکنند و عجله میکنند، درست شد؟ بعد میخواه یا ایها الذین آمنوا لا تستعجلون فی السؤال. چه مناسبت؟ میگه به شهر شما نازل شد. میگه شما مگر نزول اول آیه اول منبر نبود؟ میگم چرا، اول آیه من این کتاب رو نازل کردم چون میدانستم که شما وسط منبر سوال میکنی، قرائت این رو گذاشتم وقتی که شما سوال کنی، درست شد؟ حالا قبل از این که وارد اینجا بشم آیه رو میخوانم، یا ایها الذین آمنوا لما تستعجلون فی السؤال. با اونا میدونی تو برد آمنی تو شما سوال میکنی، آیه رو میخوانم. شأن نزول شما نیستین ها؟ قبلا پشت در خوندم، روز اول خونده بودم. قرآن به صورت دفعی بر پیغمبر نازل شد. خب در کی؟ در مقام محمود، در مقام نوری، درست شد؟ لذا پیغمبر خودش هم روز اول تبر قرآن میخوند. امیر المؤمنین در اون مقام نوری منزل علیه قرآن بود. پیغمبر و علی یک حقیقت بودند. در مقام نوری حالا امیر المؤمنین متولد شد، یا علی بخون قد افلح المؤمنون، درست شد؟ همه نازل نشد به پیغمبرها. جبرئیل وقتی نازل میشد میگفت یا رسول الله اینو بخون. کدومو بخونم؟ همین که من به تو میگم تو بخون، اقرا. اقراش هم سابق نازل شده بود. الان جبرئیل میگه اقرا، یعنی اقرا رو قرائت کن. پیغمبر هم میگه قال الله اقرا، درست شد؟ به همین ترتیب در تمام موارد شأن نزول، شأن نزول یعنی شأن دستور قرائت، نه شأن بی سابقه بودن آیه قرآن. روشن شد بس کاملا؟ همین ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. پیغمبر هم میدونست دیگه. خب رضا خدا پیغمبر گفت تو عجله در قرائت نکن. مثال دقت کردین؟ رضا خود پیغمبر هم عجله در قرائت نکنن. واضح شد که شب جمعه است، من دلها را میبرم به کربلا و از همین راه دور اشکالی هم ندارد. حضرت سید الشهدا قبول میکنه از راه دور اگه ما سم بهش بدهیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.